بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تفويض المهر والبود وحكم الطلاق أو الموت قبل الدخول حينئذين، أما التفويض فمعناه في اللغة معروف إيقاد الأمر إلى الغير، وفي الاصطلاح تفويض البود معناه الإهمال عن ذكر المهر وتركها، ترك ذكر المهر بالمرة في متن العقد. لكن تفويض المهر هو إيقاد كل من الزوج أو الزوجة تعيين مقدار المهر إلى الآخر أو إلى ثالث. على أي حالين، تعريف تفويض البود و تفويض المهر واضح، أما حكمهما تارة يقع الكلام في تفويض المهر و أخرى في تفويض البود. أما تفويض المهر فلو فوض وأوكل الزوجة أوكلت تعيين مقدار المهر إلى الزوج، فحينئذ قالوا يجوز للزوج تعيين مقدار المهر بأي مقدار شاء من ناحية الأقل، فأقل ما يتمول لما سبق، و في ناحية الأكثر فأي مقدار شاء ما دام كان متمكنا من الأداء والتسليم، لاشتراط التمكن من الأداء والقدرة على التسليم، تسليم العبد في العقد سائر العقود كذلك أيضا في النكاح. هذا إذا فوضت الزوجة وأوكلت تعيين مقدار المهر إلى الزوج. وأما لو فوض الزوج أوكل تعيين مقدار المهر إلى الزوجة من ناحية الأقل، يجوز لها تعيين مقداره بأي مقدار بأقل ما يتمول لما سبق، ولأن هذا حكم على نفسها ليس بنفعها فيجوز لها. وأما من ناحية الكثرة فأفتوا بالإجماع والاتفاق على عدم جواز تعيين الزوجة أكثر من مقدار مهر السنة. إذا أوكل الزوج تعيين مقدار المهر إلى الزوجة لا يجوز لها تعيينها أكثر من مقدار مهر السنة، وذلك لاتفاق النص والفتوى. سيأتي بيان هذه النصوص وتقريب دلالتها. أما تفويض البود وهو إهمال متن العقد عن ذكر المهر لترك ذكر المهر في متن العقد بالمرة، ويقال إخلاء العقد عن المهر، هذا لا إشكال في جوازه كما سبق في بعض المسائل السابقة بأن ذكر المهر في متن العقد ليس بشرط في صحة النكاح، ويجوز النكاح وينفذ ويصح بدون ذكر المهر في متن العقد. لكن إنما وقع الكلام في نقطة أخرى، يعني في هذا الفرق، فهي أنه لو أخل العقد من ذكر المهر ولم يذكر مهرا أصلا في متن العقد فحينئذ ما يكون ذلك المهر؟ هل يتعين في مهر السنة أم لا؟ بل يتعين في مهر المثل. اختلفوا في ذلك، ولكن مقتضى التحقيق في المقام التفصيل. بينما لو كان العقد على كتاب الله وسنته لو ذكر في متن العقد زوجتك على كتاب الله وسنته، فحينئذ يتعين المهر في مهر المثل، في مهر السنة، وذلك لدلالة رواية معتبرة. وأما إذا لم يقل بهذا اللفظ، لم يذكر هذا اللفظ، لم يقل في متن العقد على كتاب الله وسنته، فحينئذ يتعين مهر المثل. هذا حكم تفريض المهر والبوض. وأما لو طلقها حينئذ قبل الدخول، يعني ما فرض التفريض، تفريض المهر أو تفريض البوض على كتاب الله وسنته، لا إشكال في التنسيف. لو مات الزوج قبل الدخول أو طلقها، وهذا ليس من قبيل ما لو لم يذكر المهر في متن العقد كما سبب، لأن عدم ذكر المهر في متن العقد على قسمين: تارة يكون متن العقد يذكر فيه الزوج أو الزوجة على كتاب الله وسنته، فحينئذ دلت الروايات المعتبرة على تعين المهر المسمى في مهر السنة، يكون في حكم مهر المسمى، فحينئذ ينسب هذا المهر بلا فرق بين ما لو طلق الزوجة أو مات قبل الدخول، لا فرق بينهما، بخلاف ما لو لم يذكر على كتاب الله وسنته، فحينئذ يأتي الحكم السابق، يعني يجب على الزوج إعطاء المتعة، إعطاء مقدار من المال كما سبق الكلام فيه، فلا يخلف بينهما. ثم يبقى الكلام فيما لو تغيرت قيمة المهر في صورة التفريض، تفريض المهر أو تفريض البوز، فلو طلقها قبل الدخول لكن الفعل فيما إذا دفع الزوج المهر كله إلى الزوجة قبل الدخول، يعني في مجلس العقد، ثم طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول، فحينئذ لا إشكال في التنسيف. لكن لو تغيرت قيمته، يعني بعد الطلاق يجب على الزوجة، هي ضامنة للنصف، فعليها رد نصف المهر إلى الزوج، فهل المضمون عليها هو قيمة المهر يوم قبضته من الزوج ودفع الزوج إليها يوم الدفع بالقبض، أم لا؟ بل قيمة المهر حينما تدفع الزوجة وتردها، ترده إلى الزوج، حين الرد قيمته حين الرد ثابتة، أم قيمته حين القبض؟ اختلف الفقهاء في ذلك. حاصل كلام صاحب الجواهر أن مقتضى القاعدة زمان يوم الدفع، يوم الرد، يعني يوم ترد الزوجة المهر، نصف المهر إلى الزوج، زمان الرد تضمن الزوجة قيمة نصف المهر يوم الرد، زمان الرد، هذا مقتضى القاعدة. ولكن دلت نص المعتبر على زمان يوم القبض، فحينئذ تقدم النص على القاعده و يخصص القاعده. اجمال کلام بود. تفسیر این که کلام در تفویض هست. تفویض خب در لغت معنای معروفی دارد، روشن واضحه، واگذاری چیزی امری به غیر. اما در اصطلاح تارتا تفویض به مر استناد داده میشد، تفویض المر گفته میشد، اخرى تفویض البوز تعبیر میشد. تعریف تفویض البوز اینجور گفتن که یعنی در متن عقل اسم و ذکری از مرد نبرد. زوجان وقتی که عقل انشاء میکنه زوجه و زوج قبول میکنه، در متن عقل هیچ نام و ذکری از مرد نبرد. تعبیر میشه به اخلاء العقد عن المهر، یعنی مرد عقد انشاء میشد خالیا عن ذکر المهر. این تعریف تفویض البضع هست. البته البته صورت نسیان داخل تفویض نیست، رفتی به تفویض ندارد. تفویض یعنی که هم التفاتن و عمدن، این اخلاء دیگه باید هم قصدن و عمدن خالی بکنن، عقرین ذکر نکنن. تا عمدی نباشد این نسان مصداق تفویض نیست، حکم تفویض هم نیست. لذا اونجا خودش حکم خاص خودش دارد. البته عرض کنم خدمت شما که در نص هست که اگر نسیان بکند محل سنه هست. بعد عرض کنم که در اینجا این تفویض الوزنی، تفویض مرد چیز؟ تفویض مرد یعنی که مقدار مرد رو هر یکی به دیگری واگذار بکنه. اینن ها نه به نحوه اجمال، با قول صاحب جوال وقتی که صاحب شرایع گفته که هر کدوم از زوجین به دیگری واگذار بکند، ایشون در حاشیه‌اش دارد که عیناً و عیناً نباشد دیگه اصلا تفویض نیست. یعنی زوج به زوجه رو به تو تعیین بکن مقدارش رو، یا زوجه به زوج بگه تو تعیین بکن. یعنی معیناً یکی از این دو به یکی از این دو واگذاره، یکی دیگری رو به دیگری واگذار بکند به عینهی. این موقع است که میگن هر کدوم از هم دیگه خواستیم، تو خواستی من خواستم، مانعی نداره. اینطوری بگن این تفویض نیست، اما می به عینه تو تعیین بکن، من تعیین نمی کنم، تو تعیین بکن. معینا به عهده طرف مقابل بگذارد. این میشه چی آقا؟ تفویض. خب حالا این تعریف تفویض بود که من اینجا آوردم در این پاورقی. در حدائق و تفویض و شرعا رد و امر المهر او البضعه الى احد الزوجین او ثالث او اهمال المهر فی العقده و عدم ذکره بالمره. این اهمال المهر فی العقد این رو گفته که از طریق قبیل تفویض بضعه. و الاول منهما یسمی تفویض المهر که رد و امر المهر. همچنین اول بوز اضافه کرده ولی در جواهر نیست. اول بوز مقصود همون مهر دیگه. بله الی احد الزوجین او ثالثین، اون اولی تفویض مهر و ثانی تفویض البوز. در عبارت جواهر روشن‌تر اومده دارد که فاوت اسمان تفویض البوز و تفویض المهر. اما اول تفویض البوز فاوه ان لا یدفر فی العقد مهرن، اصلا مهر ذکر نکنه. ان لا یذکر فی العقد مهرا اصلا، مثل ان یقول الوکیل زوجتک فلانته او تقول هی زن بگرد زوجتک نفسی فیقول قبلتو. دیگه هیچ اسمی از مهر نیارد اصلا دیگه، علی المهر معلومش هم نگرد، هیچی نگرد. این میشه تفویض بوز. حالا قسم این قسم اوله. قسم دوم رو من در اینجا نیاوردم ولی اینجا نوشتم. این رو در صفحه 49 گفته. قسم دوم رو در صفحه 66 داره. اما قسم ثانی که نگفته بود فاوق قسمان، اما قسم ثانی که تفویض مهر باشد و تفویض المهر فاوق ان یذکره علل جمله و یفوض تقدیره الى احد الزوجین به عینهی. بعد خودش هم میارد میگه ثالثه نمیشد یا نمیشد، درش اختلافه. البته اونم الهاق میشد به این. مهم تعریف نیست، تعریف اصطلاحیه معلومه، اما حکمش مهمه. ببینید یک وقت هست که زوج تفویض میکند به زوجه، اخرى زوجه تفویض میکند به زوج. اگر زوجه تفویض میکند به زوج، گفتن چه از نایه قلت و چه از نایه کثرت، هیچ فرقی ندارد. زوج میتوند که هر مقداری که خودش خواست تعیین بکند. از نایه قلت که قبلا گذشت، اقل ما یتمول هست که باید مالیت داشته باشه، بویدش گذشت، بیانش گذشت، استلالش، عدلش. از جهت کثرت هم که بنا شد که حدی نداشته باشه، یعنی استدلال و ادلش مفصل قبلا در مسائل قبل بیان شد، حدی ندارد. فقط حدش تمکن خودشه، چون قدرت بر تسلیم شرط در همه معاوضات و عقود هست، معاملات هست، من جمله در نکاح دیگه فرق ندارد. ذکر کردم گفتن این تمکن باید باشه، بعد تمکن این العقل باید باشد، این العقل کلم دارد میگه باید تمکن داشته باشد. این از این رو هیچ اختلافی درش نیست بین فقها، یک نفر هم مخالف وجود نداره. اما اگر چنانچه بخواد که زوجه بعد زوج تفویض بکنه به زوجه، زوج گفته که شما تعیین بکن، در اینجا گفتن که در اقلش باز زوجه میتونه هر مقدار که خواست، به خاطر اینکه به ضرر خودشه دیگه، هرچی کمتر بکنه به ضرر خودشه و به نفع زوج میشه. خب جایز دیگه، حق خودشی میخواد که بالاخره کمش کنه، اون که ایمی ندارد که اتفاق فرمودی. بله، بلکه باید به مقداری باشه که مالیت داشته باشد. خب اون یک امریست که قبلا دلیلش هم بیانش قبلا گذشت. اما از یک کثرت گفتن او حق ندارد بیش از مهر سنت تعیین بکنه. این هم فقط دلیلش نسته. حتی راوی در روایت سوال کرد از امام علیه السلام چطور شد این بر مرد، زن اگر به مرد توکین بکند مرد هر مقدار میتونه، ولی به زن واگذار بکنه زن نمیتونه. حضرت بیانی فرمودن، ولی خب البته هم از بیان حکمت دیگه فرمود، به خاطر اینکه وقتی که به زن موکول میکند، زن باید نگاه بکند به نسای نبی، او که عرفه و قدرن از نسای نبی که نیست که، اونا مهر سنتشون این مقدار بوده، او این مقدار باید تعیین بکنه. ولی مرد وقتی که بوده مرد گذاشت، یعنی این که من دیگه این امر رو به تو واگذار کردم، اون مرد دیگه بهش واگذار شده این مطلب، خب اون دیگه هرچی خواست خودش تعیین بکنه. که حضرت اینطور مثلا جواب فرمودن، میخونیم این رو. ولی در هر حال ما باید تعبد به چی بکنیم آقا؟ نصب بکنیم. این از باب حکمته. بعد در صورتی که در این موردی که عرض کردیم، همه اینا اتفاقیه. اولا اتفاق اصحاب بر این مطلب هست که اگر به زوج تفویض کرد، از جانب قلت و کثرت اختیار با زوجه. این آوردیم عبارتی که در مسالک، در ریاض، در حدائق، اینا تصریح کردن به اجماع اصحاب، بلکه در جواهر در خصوص اونجایی که حتی به زوجه موکول بکند که در نای قلت ایشون میتوند و کثرت نمیتوند، اینجا رو هم ایشون ادعای اجماع کرده. آوردیم ولو کان الحکم الیها لم یتقدر فی طرف القله الا به ما عرف که ما یتمول باشد، لانه او حکم علا نفسها و یتقدر فی طرف الکثره به ما لا مزید علا مهر نساء محمد صلی الله علیه و آله و بناته اللاتی هن اعلا من کل امرأت الا یمزی حکمها فی مازاد علا مهر سنه و با خمسمت درهم بلا خلاف اجده فی شیء من ذلك و للاجماع و قسمه علیه. خب این اختلافی درش نیست. بله، اما یه وجه همیشون آورده که علیه خودشه. خب اونم وجه درستیه، صحیحه واقعا. بله، خب حق خودشه دیگه، میخواد کمتر بگیره، حالا عیبی ندارد که، اشکالی ندارد که، وجهی برای اشکال اینجا نیست اصلا. بله، اما نصوص هم که آوردید در اینجا، یکی از اون حسنه، حسن ابن زراره هست، ان ابیه، وجه حسنه بوده به خاطر خود همین حسن ابن زراره هست که مرد دارد. بله، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة على حکمها. على حکمها یعنی مهر رو به ایشون واگذار کرده، تزویج کرده برای اینکه مهر خودش رو بکنه اون زن. بله. قال علیه السلام لا یجاوز حکمها مهور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تجاوز نکند حکم این زن مهر نساء اهل بیت رو، نباید تجاوز بکنه. لا یجاوز، لا یجاوز حکمها. بله. چه مقدار اون حالا امور اهل بیت علیهم السلام؟ 12 اوقیه و نشن. نشم کرد کردیم 20 درهم هر یک، اوقیه هم که 40 درهم. خب این با هم که ضرب بشه چقدر میشه آقا؟ بله 500 درهم میشه. با وزن 500 درهم من الفضه. شاید کسانی گفتن وزن نقره ملاک است، به این روایت عمل کردن، ولی قبلا به شما گفتیم در صحیح عبدالله بن سنان چی دارد؟ قیمت وزن، بله 500 درهم. معلوم اینجا وزن در حقیقت موضوعیت نداره، قیمت این وزن موضوعیت دارد. این رو خواستیم عرض بکنیم داخل فرانسه.
ارزش نداره.
بله؟
اینه با یک درهم که
فرق نداره. اونه که مهمه شد در اون صحیح اومده قیمتشه، قیمت زمان نبی، اون قیمت. بعدا باید تا قیام قیامت همون قیمت ملاک باشه، چون اون قیمت ملاکه.
قیمت نقره.
بله بله همینطوره. بله درهم 500 اون وزن نقره که اون زمان چقدر قیمت داشت، اون قیمت ملاکه. قلت ارأیت ان تزوجها على حکمه و رضیت بذالک، آیا در صورتی که زوجه حکم تعیین مهر به زوج واگذار بکند و او راضی بکند حکمش رو چی هست؟ سوال فرمود، سوال کرد رابیت حضرت. قال فقال علیه السلام ما حکم من شیء فهو جائز، هر چی که این زوج حکم کرد همون جائز و نافذ، نافذ هست. جائز علیها قلیلا کان او کثیرا، دیگه تسریع هم کرده، فرق بین از جانب قلت کثرت یا آقا نیست. قال فقلت له فکیف لم تجز حکمها علیه، حکم این زن نفوذ ندارد بر این مرد بیشه در بیش از اون مهر سنه، و عجزت حکمه علیها، یا البته این لم تجز هم بخونیم درسته، تجز باید بخونیم صحیحه، لم فکیف لم تجز حکمها علیه، اجازه ندادید، حکم تجویز نفرمودید حکم زن رو بر مرد، چون به قرینه عجزته باید اینجور لم تجز بخونیم، و عجزته حکمه علیها، اما اجازه دادی نافذ کردی حکم مرد رو بر زن که هر مقدار بخواد، اونجا اجازه ندادی، اینجا اجازه دادی تجویز کردی. قال فقال علیه السلام لأنه حکمه، چون اینجا زوج این زن رو حکم قرار داد. خب زن باید نگاه بکنه که زنان پیامبر چقدر گرفتن، این حکم خود حکمی است که متوجه او میشد، حکم شرعیه. بله فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و سلم، جایزی است که این حکم اولی برای زن میشین، این زن باید نگاه بکند به اینکه سنت رسول خدا چی بوده. این حکمت عرض کردم. و تزوج علیه نساء، و چطور حضرت با همین مقدار، با چه مقداری تزویج کرد نساء رو؟ ف رددتها الى السنه، من که امام معصوم باشم این زن را برگرداندم به چی آقا؟ به سنت نبی. ولانها هي حکمته، این از این جانب که چرا زن بیشتر حق ندارد، اما اون که مرد میتونه چرا هر مقدار، میگه ولأنها هی حکمته، اینجا او رو حکم قرار داد و جعلت الامر الیه فی المرد، اصلا امر دیگه به او واگذار کرده امر مهر رو، و رضیت به حکمی فی ذلک، خودش هم راضی شده. خب کسی که این چیزی رو به کسی واگذار میکند راضی میشه، خب اون هر مقدار تعیین کرده این باید چی آقا قبول بکنه. بله، فعلیها ان تقبل حکمه قلیلا کان او کثیرا. عرض کردم چند بار که این در حقیقت حکمت هست، استفاده فرمودید، فلذا ما باید تعبد به نفس بکنیم، این حکم توقیفی هست. خب حضرت خواست حکمت این را بیان بفرمود. بله بله، یعنی ای به امام خطاب میکنن، فکیفه لم تجز، چگونه تجویز نکردی و اجازه ندادی حکم این زن علیه این مرد را، یعنی حق ندارد علیه این مرد حکم بکند به بیش از مهر سنه تعیین بکند. ها بله، و عجبت حکمه علیها، اما حکم مرد را علیه این زن اجازه دادی، هر مقدار بلغ ما بلغ میتونه زیاد بکنه یا کم، زیاد که به نفع زن میشه، هر مقدار بتونه کم بکنه اون طرف علیهش میشه. توجه فرمودید؟ بله. خب علایان این یک روایت صحیح محمد بن مسلم باز ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة علی حکمها او علی حکمه فمات او ماتت قبل ان يدخل بها قال لها المتعه و میراث ولا مهر لها. اینجا دارد که بله مهر ندارد، متعه هست. قلتو فا انتلقها کیالا وقت تزوجها علی حکمها، قال اذا تلقها وقت تزوجها علی حکمها لم تجاوز حکمها علیه اکثر من وزن 500 درهم فضت مهور نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینم مثل همون دیگه روشن هست، صحیح ابی بصیر. نه نه نه، همون مبلغ، اون مبلغی که دفعه قبل که داشتیم که وقتی که مهر تعیین نکند قبل از دخول طلاق بدهد یه مالی چیزی باید متعهنه، یعنی یه مالی به او بدید به حسب قدر و قوت خودتون و مقتضای شأن او، اون مالی که بهش میدهد اسم و مال نمیگن چی آقا؟ متعه. استاد
اونجا بیده طلاق و مردن فرق نداشته، اما این روایت بیده طلاق و مردن فرق نداشته در موقعه.
بله؟
تو اونجا تو بحث اونجا بیده طلاق و این دنیا بره فرق نمیشه.
بله بله،
اونجا بله طلاق باشه متعه هست. بله.
نه در اینجا که دارد که اگر طلاق نباشه و بمیرد یکی از این دو متعه هست. کجا کدوم؟ خب حالا میاییم بازم میرسیم لبایدش. این الان که در این صحیحه گفته فقط در صورت طلاق، اینجا حکمش همین است که باید این رو نصفشو بدن. بله، عرض بکنم که صحیح ابی بصیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یفبد الیه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال تلحق بمهر نسائها. این باید تلحق بمهر نسائها، این البته حمل بر استباب میشه چون منافات با اون قبلی دارد. این دارد که عن الرجل یفبد الیه صداق امرأته، به او واگذار میشه، درسته؟ بعد این مرد از مهر سنه کمتر داده تعیین کرده. حضرت فرمود که نه، به اندازه همون در شأنش مراعات بکنه، کنه نهی کرده از این که کمتر از شأن این زن بخواد تعیین بکنه. اتفاق فرمودی اینطوری، این حمله بر استباب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نصوص قبلی صریح بودن، من قلیلا او کثیرا، در اون صحیحه هر مقدار که خود مرد بخواد تعیین بکنه، قلیل یا کثیر. این میگه نه، از کمتر از شأن زن مرد کمتر نده. اتفاق فرمودید این باید حمله به چی بشه آقا؟ استباب بشه به قرینه اون نصوص. در هر حال این نصوص دلالت بر این تفسیر دارن، دلالتشون جای شک نیست، بین اصحاب هم که ملاحظه فرمودید اتفاق هست، این جای کلام نیست. و اما کلام در این واقع شده که به ثالث میتونه تفویض بکنن، اون ثالثه که حاکم شهر باشد و هم اختلاف بکنن بخوام به اون تفویض بکنم اون جای شک و بحثی سویش کسی اختلاف نکرده چون ادله ولایت حاکم شهر در این موارد مخصوصا در مورد تخاصم قطعی کسی اختلاف ندارد اما به اجنبی میتونن بعضی گفتن نه اومده در این تعبیر مسالک و الحق بعضهم جعله لاجنبی غیر همال انه و ان لم يكن منصوصا بخصوص الا انه في معنى التوكيل وقد تراد يا عليه دلیل آوردن که ولی اینکه نص نیومده که به غیر واگذار کنید ولی خب اینو در قوه توکیل دیگه میخواد توکیل بکنه وکیل بکنه او واگذار بکنه ولی عموم قول المؤمن ده شروط این که زن بگه من شرط این میکنم که به غیر واگذار بکنم خب در ضمن حق به چنین شرطی که نافذه دیگه توجه فرمودید دو دلیل آورده پس الان که خدمت شما عرض کردم به اینکه به اجنبی میتونه واگذار بکنه اون وقت درات و وجه المنع چی حالا چرا نمیتونه ان المرء حق من يتعلق بالزوجين حتى ان دوتا هست فلا يتعدي الى غيره ما بغير اذن شرعي چاره بود اجازه میده که غیرتون دخالت بکند و هذا اجود این اجوده ایشون میفرماد ولی فرمایش ایشون درست نیست بخاطر اینکه ادله وکالت از جانب شارع اومده توکیل عام اینجا هم شامل میشد مانعی در مقابل اون نیست و اینکه حقشونه خب حق زن هست که بخواد معتین بکند حالا فرض کنید که از زوج توکیل کرده تعیین مقدار درسته زوج به کی توکیل کرده ها به زوجه زوجه هم میگه که من میخوام به یک وکیل توکیل بکنم توجه فرمودید یا اصلا توکیل نکرده اصلا این زوجه ابتداعا اومده گفته به زوجه و هر مقداری که وکیل من گرفتم گفته هم بوده ما قبول دارم حق خودشه خب میتونه به یک شخص دیگه واگذار بکنه منتها مراتب در صورتی گفتن که اگر زوج به زوجه توکیل کرد ایکال کرده تفلیس کرده اینجا اگر زوجی میخواد وکیل بگیرد اون وکیلش حق ندارد بیش از مهر سنه تعیین بکند چون وکیل در محدوده ولایت موکل میتوند اعمال بکند اینو در جواهر تصریح کرده فقها گفتن حرف درستی هم هست علایل قصد توکیل و به ثالث واگذار کردن هیچ مانعی در مقابل اون ادله مشروعیت وکالت چی آقا نیست اینجا رو شامل میشد بله این حاصل کلام هست در حدایق بهشون اشکال کرده به اینکه شما گفتید که نمیتونن یکی از دو زوج همدیگر رو به نحو غیر معین واگذار بکنن میگه به مسالک گفته میگفت شما اونجا رو گفتید نه توجه فرمودی معذرت میخوام از شما گفتید اونجا رو میشه اونجا گفتید میشه اگه چطور اینجا رو میگید نه اونجا اسباب و حالا از اینجاست که اگر چنانچه یکی از این دو زوج معینن نه بگه هر کدوم تعیین کردیم دیگه شما گفتید این صحیحه اگر بگن هر کدوم تعیین کردیم اون وقتی که تعیین بکنند میگید صحیحه اونجا اینجا که به اجنبی واگذار بکنند میگه صحیح نیست عبارت شو ببینید دلت وفیه انما اوردهو علا هذا القول اون اشکالی که بر این ایکال ام به اجنبی وارد کرده ایشون این اشکال واردون علیه فیما ذهب علیه من فیما ذهب علیه اون چی اون من جعل الاختیار علیه ما مهن معن الوارد فی النصوص انما هو تفویض الى احد ما یعنی معین فالخروج عنه الى کل من الفردین الى الاخر یکون به غیر از شرعیه این که بخوام که از غیر مورد نظر اونم نص نیست شما گفتید اینجا هم نص نیست اونجا هم نص نیست چطور اینجا رو گفتید اجود اونجا رو نگفتید این خب البته این حرف روشن واضحه اشکالش نظر یعنی اگه یک ذره تعامل بکنید معلوم میشه هیچ وارد نمیشن ایشون چون نظر دوخته به نص هر دو نفس نیومده گفته خب حالا که هر دو نفس نیومده پس هر دو باید یک حکم داشته باشن نه خیلی فرق بین این دو واضحه فرقشون چی هست آقا اونجا نزاع دائما ادامه داره اختلاف چی میشه ادامه داره خب به هر دو واگذار بکنن این میگه این مقدار اون میگه بیشتر اون میگه کمتر اون میگه بیشتر باید بگه باز این اختلاف چی آقا این میگه استقراری نداره دی ولی اینجا یک وکیل گرفته یک نفر تعیین میکنه اینجا ماده ندا هست میشه خیلی این دو با هم دیگه فرق دارن فلذا ادله وکالت اینجا رو شامل میشن مانعی ندارد از نظر ما و اشکال بر شهید وارد هست اما نه از این حیثی که ایشون گفته بلکه از این حیث که ادله وکالت اینجا رو چی آقا شامل میشه و صحیحه بله بله بله
چندین
دوباره در گذشته خوندیم
که
بلا خب در عقل اونجا خودش نست داریم در خود اون مورد نه. فهوا
در منطقه قبل اهمیت نداره.
حالا فهوا معلوم نیست چندان که باشه. اگر کسی اونجا فهوا نتونه استفاده بکنه، چه فهوایی در وجود نداره. بله.
که خیلی اهمیتش بیشتره، اجازه داده شده که وکیل بگیره. وقت محکمه
بله، عمده همینه که ادله وکالت در مقابل هیچ دلیل منعی نداریم که شامل بشه. اما تفیض بوس چی آقا؟ تفیض بوس که قبلا عرض کردیم به معنای اخلاء عقد از مرد که هیچ مانعی ندارد، قبلا بیان شد دلیلش. ولی که کلام این است که حالا که مرد ذکر نکردن در متن عقد، حالا مرد چی میشه؟ هیچ ذکر مهری در متن عقد چی آقا؟ نکردند. خب حالا بفرمایید که مهر سنه ثابت میشه یا مهر المثل؟ اختلاف شده در اینجا. ادعی گفتن مهر المثل به خاطر اینکه اینجا مهری تعیین نکرده، خب وقتی که مهر تعیین مهر المثل میشد. ادعی هم گفتن نه، اگر علی کتاب الله و سنت باشد میشه. و حق با ایناست که گفتن علی کتاب الله و سنت، چون روایت داریم، روایت شای معتبره اسامه بن حفص هست و کان قیما لعب الحسن، قیمش بوده، از این جهت معتبره میشه. برای توثیق هم نشه باشه اشکال ندارد. قال قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام، هیچ مهری نبرده است، لكن این خطبه ای که خونده در متن عقد این بوده، اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها او اراد ان يدخل بها فما لها من المهر؟ قال مهر السنه. قال قلت يقولون لها مهر نسائها، یعنی اینو ذکر کرده. بله. فقال مهر السنه. و کل ما قلت له شیئا قال مهر السنه. چند بار هی گفتم فایده نداره مهر السنه. خب این دیگه روشنه. و اون صحیحه بعدی هم حمله بر همین معنا میشد که سألت عن رجل تزوج فوهم ان یسمی لها صداقا، فراموش کرده حتی دخل بها، قال السنه. این در فرضی هم باید بشد که همینجا که در خطبه گفته که بله کتاب الله و سنه، یا لااقل ما این دو بگیم، بگیم در ارتقا در مسلمان این هست که بالاخره بعد کتاب الله چی باشه؟
من کتاب الله و سنه.
بله؟
من غالبا
میگم علی کتاب الله و سنه. این اتفاقا همه در عموم موارد میشه. الان سیده من حالا فعلا که نص داریم، بقیه حرفا اشتهاد در مقابل نص میکرد. حد کردم این معتبره دلالت دارد دیگه، دلالتش روشنه. بله این رو ما میخوام بگیم که باید هم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه نصوص صحیحه داریم که اونجا مهر نساء هست اگر مهر ذکر نکند. در قبلا خوندیم در بحث اونجایی که مهر ذکر نکند نصوص صحیحه داشتیم که از اون مهر نساء ثابته. اما اینجا میگه اگر نسیان بکند، ما دو تا اینجا احتمال دادیم. یکی اینکه اصلا اینجا ذکر کردم، ببینید مقتضی القاعده تقیید و اطلاقات نصوص داله علی تعیین مهر المثل به هذه روایه. چرا؟ چون این مورد نسیان رو میگه. اونجا هم میشه در فرضی که نسیان هم نباشد ان عمدن اخلاء بکند متن عقد رو از مرد و هیچ اسم کتاب الله سنت هم چی آقا؟ نیاره. اون نصوص هم بر این میشه. اما در جایی که کتاب و سنت بیاره، خب این معتبر است، عقد بکنیم. در جایی که نسیان بکند، البته من اینجا به این کیفیت به نتیجه رسیدم که ما به اطلاق این نسیان عقد بکنیم و اون نصوص اطلاقش رو چیکار میکنیم آقا؟ تقیید. نتیجه این میشد که اگر از روی نسیان باشد که مهر رو ذکر نکند، به اصطلاح اینجا همین مهر سنتی که این روایت گفته صحیحه، و اگر کتاب الله سنت بگد مهر رو ذکر نکند، باز همون مهر سنت هست. و اما اگر کتاب الله سنت نگه و یا اینکه فراموش بکند مهر رو، اخذم به این دو روایت، ما میگیم چی آقا؟ مهر سنت هست. مسئله بعدی که روشن هست این است که آقا در همین فرد اگر طلاق بدد قبل دخول، خب الکلام الکلام بناشو که در اون مسئله تفویض مهر، مهر مسما چی باشه آقا؟ اونی که زوج یا زوجه تعیین بکنن دیگه، اون در حکم مهر مسما شد دیگه. وقتی که اون شد، خب وقتی که طلاق بده چی میشه آقا؟ نصف میشه. یا وکیل هم همینطور، فرق ندارد. کلام فقط در این است که اگر قیمتش زیاد و کم شد چی؟ در اینجا من عبارت جواهر را آوردم، لابد میباید مطالب بفرمایید. ایشون حاصل کلامش این است که مقتضا قاعده این است که یا مطلق رو، یعنی یا مدف رو، اون لحظه‌ای که زوجه دارد دف میکند به زوج برمیگردونه، فرض این است که آقا در جلسه عقد این زوج تمام مهر رو به زوجه داد، بعد قبل از دخول طلاق داده، خب نصفش رو باید این زوجه چیکار بکنه آقا؟ بله برگردونه دیگه. حالا این نصفه که میخواد برگردونه عینش نیست، قیمتش رو باید برگردونه، در فرض اینه، این قیمت اون روزی را که از زوج تحویل گرفته است به اون قیمت باید برگردونه، یوم القبض بهش تحویل کردن، یا نه قیمت یوم دفع رو باید که خودشون روزی که میخواد دفع بکند و رد بکند اون قیمته. کدومه؟ روایت داریم که اون قیمت یوم القبض هست، روایت معتبره علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام قال فی الرجل یتزوج المرأة علی وصیف، وصیف یعنی مهر موصوف، یعنی این فیکبر عندها، بعدا باید سخته که بخواد بدر این مهر رو، و یرید ان یطلقها، یطلقها دیگه خواست که طلاقش بده دیگه، پس اون دیگه بر نمیاد، قبلا یدخل بها، قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها، این دفعه یعنی از زوج دفعه اون مهر رو الیها، یعنی اون صاحب جوال از این تعلیق کرده به یوم القبض، که فقها میگن یوم القبض این مقصود، یعنی اون زمانی که زوجه قبض کرده از زوج، یا زوج دفع کرده به زوجه این، یا اون زمانی که میخواد رد بکنه فاصله شده مقداری، روایت این رو میگه. ایشون میگه مقتضای قاعده یوم دفعه، یوم رده، اعتماد فرمودی چون بالاخره این مال غیر بود دستش بود، الان قیمتش تغییر کرده، خب به هر قیمتی که فعلی هست باید برگردونه به اون که ضرر به اون شخص وارد نشد، مثلا ید زمان بوده در مورد زوجه، وقتی که میگیرد این ید یعنی چی هست آقا؟ زمان هست، امانی نیست، چون که مالک میشد و شارع حکم کرده که اگر چنانچه طلاق داد قبل از دخول او ضامن دیگه، به حکم شارع ید این زوجه میشه ید چی آقا؟
زمانی که در دستش بوده خب قرار بوده اون آقا
دخول
کنه این ساده کل مهرش،
بله تکرار نکنید، مطلب واضحه، همین که شارع حکم به زمان کرده گفته ای زوجه تو ضامن هستی وقتی که تو را طلاق داد قبل از دخول اون نصف برگردونی، نسبت به این نصف این همه این مطالب در جواهر هست، عبارت شما آوردم همینجا در همین جزم هست، اون نصف رو چون ضامنه یدش نسبت به اون نصف میشه ید زمان، اما نسبت به اون نصف دیگری که علی ای حال چیز میشد حق بشه اون ید ملکی میشه. اتفاق فرمودید بله
شما اینو بفهمید، الان کسی به کسی خرید میکنه کل پول بهش میده،
بله بله،
بعد از دو هفته اصلا پشیمون میشه،
بله
اینجا فقها گفتن باید عین پولش رو اصلاح کنه، نگفتن که این یوم الدفع
نه، اون معامله به هم میخورن، در اینجا حکم شارع این است که
اینا معامله رو به هم زد، قرار بود دخول کنه که این کل محروم بده،
اون اگر بله اون اگر عقد لازم باشد که خب عوضه منتقل میشد مالک میشن دیگه، اون چی تمام شده، اگر چنانچه بخواد خیار باشد خود خیار متزلزل میکند اون عقد رو و ملکیت این شخص رو به اون عوض، چون وقتی که خیار شد اعمال شده باید برگردونه، اما در اینجا حکم شارع هست که هرگاه اگر چنانچه طلاق داد این رو قبل از دخول او باید زوجه برگردونه، یعنی از الان شارع حکم کرده به زمان زوجه، اون رو که گرفته نصف اون رو که گرفته حکم به زمانش کرده این در طلاق، حکم به نحو قضیه حقیقی ثابته، یک کنه شارع فرمود هر زوجهی زامن هست این در طلاق قبل از دخول اون نصف چیکار بکنه؟ برگردونه، حکم به نحو قضیه حقیقیه هست، لذا صاحب جواهر و دیگران گفتن که در اون نصف ید زمانی زمانه، بله ملکیت دارد مثل قرض، ببینید آقا کسی که قرض میداد مالی رو به کسی مالک میشد مقترض نمیشد، اما تملیک علاوه چی هست آقا؟ تضمینه که در وقتش باید بدن، گفتن اینم از این قبیله، همین که شارع به نحو کلی حکم کرد که هر زوجه قبل از طلاق قبل از دخول باید برگرده به نصف رو، یعنی همین از الان حکم چیش کرد آقا؟ زبانش کرده. بله. لذا این روایت هم خب البته درسته که او ضامن هست، منتهای ضامن هست، عهد زمان رو مسلمه، اما زمان عند تغییر قیمت کلامه که اون قیمت کدوم وقت به ضامنه، اون زمانی که گرفته یا زمانی که خود بده، اینجاست که ما هستیم و فقط نه. بقیه قیل و قالها و تحلیلهایی که کردن فقها همه میشه اجتهاد در مقابل چی آقا؟ نس. این نس وقتی گفتی که اون روز رو همون تعریف میشه، خود صاحب جواب اذعان داره دیگه، بعد اینکه قاعده اون رو میگه، ولی ما به این نس باید تعبد بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.